ساعت 11 صبح در ایران، سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما در مراسمی رسمی از هیئت‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس استقبال کرد. دولت یمن اعلام کرد ممانعت از بازرسی کشتی ایران شاهد مسئولیت هر حادثه‌ای را متوجه ایران خواهد کرد. حمله مردان مسلح به هتلی در کابل 5 کشته بر جای گذاشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مراسمی رسمی در کاخ سفید از هیئت‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس استقبال کرد. باراک اوباما خود در محوطه چمن کاخ سفید برای استقبال از رهبران بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، عمان و کویت حاضر شد. ملک سلمان پادشاه عربستان و 3 تن دیگر از رهبران عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست امروز غایب خواهند بود. پیش از ورود هیئت‌های عربی، آقای اوباما به طور خصوصی با ولیعهد و نایب ولیعهد عربستان در کاخ سفید ملاقات کرده بود. قرار است اجلاس مشترک رئیس جمهوری آمریکا و هیئت‌های عالی رتبه از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس پنجشنبه در کمپ دیوید ادامه یابد. پیش از این عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفته بود مباحث اجلاس رهبران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و رئیس جمهوری آمریکا روی سیاست‌های تهاجمی ایران در خاورمیانه متمرکز خواهد بود. نمایندگی دولت یمن هشدار داد که اگر ایران اجازه بازرسی از کشتی خود را ندهد، مسئولیت کامل هر گونه حادثه‌ای که با ورود این کشتی‌ها به آب‌های این کشور رخ دهد بر عهده تهران خواهد بود. این در حالی است که مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه تاکید کرد که به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی از این کشور داده نخواهد شد. کشتی ایران شاهد که گفته شده حامل کمک‌های بشردوستانه به یمن است، روز دوشنبه بندر عباس را به مقصد یمن ترک کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا از پرواز چند فروند هواپیمای جنگی و یک بالگرد ناشناس بر فراز این کشتی در روز سه‌شنبه خبر داد. مقام‌های رسمی در افغانستان می‌گویند حمله مردان مسلح به هتل پارک پالاس کابل به کشته شدن دستکم 5 نفر از جمله یک آمریکایی و 2 هندی منجر شده. به گزارش رویترز، عبدالرحمن رحیمی فرمانده پلیس کابل اعلام کرده که در این درگیری که 5 ساعت ادامه داشت، 5 تن از شهروندان خارجی و افغان زخمی شدند. پلیس توانسته است در جریان درگیری با مهاجمانی که در داخل هتل بودند، 54 تن را نجات دهد. قرار بوده در محل این هتل کنسرت موسیقی سنتی افغانستان برگزار شود. و سرانجام این که جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران، 10 ماه پس از بازداشت با وکیل خود ملاقات کرد. این ملاقات در دفتر قاضی و با حضور وی، یک مترجم و 2 بازجوی پرونده آقای رضاییان انجام شد. علی رضاییان، برادر جیسون، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا ضمن اعلام خبر این ملاقات گفت لیلا احسن، وکیل جیسون، به محتوای پرونده دسترسی داشته است و با مرور آن 100% مطمئن است که آقای رضاییان هیچ جرمی مرتکب نشده است و هیچ مدرکی که نشان دهد او کار غیرقانونی انجام داده وجود ندارد. ساعت 11:04 است در ایران. ممنون که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. برنامه ها رو با پخش 2 گزارش پی میگیریم. روز چهارشنبه جدال لفظی بر سر کمک رسانی جمهوری اسلامی ایران از طریق کشتی ایران شاهد برای جنگ زدگان یمن همچنان ادامه یافت. همزمان با هشدار دولت قانونی یمن که روز چهارشنبه اعلام کرد که خواهان بازرسی کشتی کمک رسانی ایران است، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید کرد که اجازه این کار را به هیچ کشور خارجی در آبهای یمن نخواهد داد. کیانه معنوی.
در شرایطی که آتش بس 5 روزه یمن نخستین روز خود را پشت سر می‌گذارد، خط و نشان‌های لفظی بر سر کشتی ایران شاهد که به گفته جمهوری اسلامی حامل 2500 تن کمک‌های ایران برای مردم یمن است، نیز اوج گرفته است. کشتی ایران شاهد روز دوشنبه از بندر عباس به مقصد یمن حرکت کرد و سوی ناوگروه 34 ارتش ایران متشکل از ناوشکن البرز و ناو پشتیبانی بوشهر حفاظت می شود. این هفته احمد العسیری سخنگوی ائتلاف عربی گفت که کشتی ایران باید برای ورود به آبهای یمن از ائتلاف عربی یا از دولت رسمی یمن اجازه بگیرد. در همین حال روز چهارشنبه هیئت نمایندگی دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری رسمی یمن در نامه‌ای به سازمان ملل هشدار داد که اگر ایران اجازه بازرسی از کشتی خود را ندهد، مسئولیت کامل هر گونه حادثه‌ای که با ورود این کشتی‌ها به آب‌های یمن رخ بدهد بر عهده ایران خواهد بود. در پی این تحولات، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که به کشورهای دیگر در جنگ یمن اجازه بازرسی از کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه ایران را نخواهیم داد. جمهوری اسلامی همچنین شامگاه سه‌شنبه در اعتراض به آنچه ممانعت نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان از رسیدن کمک‌های بشردوستانه ایران به یمن خواند، در نامه‌ای توسط غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل به شورای امنیت شکایت کرد. در مورد امکان حقوقی بازرسی کشتی ایرانی در مسیر یمن از سوی نیروهای ائتلاف عربی و یا دولت عبدالرب منصور هادی، جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل و سیاست خاورمیانه میگوید:
ایران وقتی که از آبهای ساحلی خودش خارج میشه، طبیعتاً در آبهای آزاد بین‌المللی نمیتونه بازرسی بشه، چون آب آزاد بین‌المللیه، مگر اینکه منطقه جنگی باشه و ایران یکی از طرفین اعلام شده جنگ باشه، که این یک بحث دیگه ایه که شامل ایران حداقل از لحاظ تعریف نمیشه. و ایران به لحاظ زبانی میتونه بگه که اگر منو بازرسی بکنین یعنی اعلام جنگ کردین علیه من. به همین دلیل شما میبینید تو لحن آمریکا به ایران داره میگه که بهتره که ایران بره در جیبوتی و اونجا کمکاشو بده که از اونجا به یمن منتقل بشه. حرف نیروهای ائتلاف چندان قانونی نیست.
در این مورد دیدگاه سعید محمودی استاد روابط بین‌الملل در سوئد را نیز جویا شدیم.
در داخل 12 مایل دریایی که دریای سرزمین یمن هست، کشتی ایرانی حق عبور بی ضرر داره، ولی این حقی است که دولت یمن میتونه به طور موقت محدودش کنه یا به کل قطعش بکنه. و بنابراین الان دولت قبلی هنوز به رسمیت شناخته شده، بنابراین اگر اون دولت و اون رئیس جمهور ممنوع بکنه ورود کشتی ایرانی رو به اونجا، میشه گفت که از نظر حقوقی کشتی ایرانی حق ورود به بنادر یمن رو نداره.
اما شرایط در آبهای اطراف در یمن در حال حاضر چگونه است و کشتی ایرانی در مسیر خود با چه چالش ها و یا خطرات احتمالی روبروست؟ حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا میگوید:
شماری از ناوهای آمریکا، عربستان سعودی و مصر در منطقه دارن گشت میزنن و سواحل یمن رو تحت کنترل دارن و پیشتر هم گفتن که ما اجازه نمیدیم که ناوی یا کشتی به یمن نزدیک بشه. در چنین شرایطی با توجه به تلاش ناکام سپاه پاسداران که پیشتر یک کاروان مشتمل بر 7 کشتی رو به یمن فرستاد و کاری از پیش نبرد، دادن مسئولیت به ناوگروه نیروی دریایی ارتش یعنی ناوشکن البرز و ناو تدارکاتی بوشهر کاری بسیار پرخطره و میتونه عواقب وخیمی در بر داشته باشه، برای اینکه ناوهای عربستان سعودی و آمریکا و مصر اجازه نمیدن که این کشتی به بندر الهدیده نزدیک بشه.
مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه هشدار داد که حمله احتمالی به کشتی کمک رسان ایران میتواند منطقه را به جنگ بکشاند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه در دیدار با فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق در تهران گفت که سعودی‌ها مرتکب خطای بزرگی در یمن شدند و افزود قطعاً آثار جنایتی که مرتکب شدند گفته او گریبان خود آنها را خواهد گرفت.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید که به حواشی مربوط به کشتی ایران شاهد که گفته میشه حامل کمک‌های بشردوستانه ایران به یمن هست گزارش میداد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
سعی کردم برای 7 چاه‌های نفتی تالاب خوش کنم. ارتباط بین بخش‌های مختلف تالاب قطع شده بخور و از این.
هر هکتار از جنگل در سال حدود 7 تن ریزگردها رو میبلعه.
بچه‌ای که میره خونه و میگه امروز به من درس محیط زیست یا استفاده از انرژی خورشیدی رو دادن، پدر و مادر اصلا ناآگاه نمیدونن چیه، بهش میخندن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران. ساعت 11:10 است در ایران و در ادامه این بخش 15 دقیقه‌ای خبر و گزارش به مرور مطبوعات ایران میپردازیم. با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم تا مروری داشته باشیم بر صفحه اول روزنامه‌های استان‌های ایران.
روزنامه دریا هشدار رو به نقل از مدیر کل آبهای هرمزگان آقای حسین خادمی منتشر کرده. ایشون گفته که وضعیت آب دست کم در 8 شهر استان هرمزگان وخیم هست، بحرانی هست. علاوه بر این ایشون گفته خود شهر بندرعباس هم نیاز دست کم به 2670 لیتر بر ثانیه آب داره که در حال حاضر تنها 2000 لیترش تأمین میشه و با رسیدن فصل گرما به گفته ایشون این بحران تشدید خواهد شد. ایشون هشدار داده که انشعاب مشترکین پرمصرف آب در استان هرمزگان و به ویژه بندرعباس قطع خواهد شد.
روزنامه عصر مردم شیراز گزارشی داره درباره رسیدن خطوط نفت به پشت پرچین پارک ملی بمو.
بله، روزنامه اصل مردم در این گزارش اشاره کرده که خطوط نفت از 2 جهت سمت غرب و سمت شرق به پشت پرچین یا پشت محدوده پارک ملی بمو رسیدن، پارکی که قدمت اون 50 سال هست و یکی از پارک های ملی ایران هست و بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری نادر از جمله پلنگ ایرانی در این پارک زندگی می کنن. اشاره کرده که در دولت پیشین تصدیب شده که پالایشگاه شماره 2 شیراز هم در نزدیکی همین پارک ساخته بشه و در حال حاضر این تهدیدی جدی است برای این پارک ملی.
روزنامه آراز از تجمع همه روزه سپرده‌گذاران یک مؤسسه مالی در ارومیه خبر داده.
بله، روزنامه آراز در این گزارش اشاره کرده که در روزهای اخیر شهروندان در ارومیه مشاهده می‌کنند که اغلب روزها در شعبات مختلف یک مؤسسه مالی اعتباری به نام پیک رحمت شماری از سپرده‌گذاران تجمع کردند. این روزنامه اشاره کرده که در سال 93 این مؤسسه مالی اعتباری فعالیت خودش رو در آذربایجان غربی آغاز کرده بود، وعده وام‌های کلان به سپرده‌گذاران داده بود، اما با گذشت چند ماه هیچ وامی به شهروندان پرداخت نشده. در نتیجه سپرده‌گذاران برای دریافت پول خودشون تجمع کردن و ظاهرا این مؤسسه مالی اعتباری هم به مشکل برخورده و نمیتونه پول این افراد رو به اونها باز بگرده.
روزنامه وارش گزارشی داره درباره بحران آلودگی دامنه‌های قله دماوند.
روزنامه وارش 2 عکس منتشر کرده. عکسی که سال 1383 دامنه های قله دماوند نشون میده سرشار از سرسبزی و عکسی که در سال 93 از دامنه های قله دماوند گرفته شده پر از زباله و با در گزارشی با تیتر تیغ تیزتان رو از گلوی دماوند بردارید اشاره کرده که آلودگی زیست محیطی قله دماوند رو در معرض آسیب قرار داده. البته این روزنامه نوشته که غیر از آلودگی هایی که مربوط به ایجاد و تولید زباله هست، برداشت معدن در ارتفاعات بالاتر از حد مجاز هم خطری است که قله دماوند رو تهدید.
روزنامه نصف جهان هم یک گزارش منتشر کرده از عوارض سموم وارداتی برای محصولات کشاورزی اصفهان.
بله، در این گزارش که با تیتر هندی ها و چینی ها قاتل اصفهانی ها در نصف جهان منتشر شده، آقای مسعود پزشکی یکی از مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاکید کرده که سموم وارداتی که در سالهای اخیر اغلبش از چین و هند وارد میشه به یک مشکل بزرگ در ایجاد آلودگی برای محصولات کشاورزی اصفهان تبدیل شده.
مرور مطبوعات استانهای ایران رو شنیدید همراه با شهرام رفیع‌زاده. تا ساعت 11:30 و سرخط خبرها همچنان روی موج فردا بمانید.